بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 291، سطر هفتم. لکنه نشط واحد ان یجعل لکل حرکت من حیث هی به صفت سکونا یقابلها یکون عدم تلک الحرکه من حیث هی یکون عدم تلک الحرکه من حیث هی تلک الحرکه لازمه ان یجعل المتحرک الی فوق ساکنا عن الحرکه الی اسفل. بحثمون در این بود که آیا سکون رو می شود با حرکتی متقابل دانست؟ اگر می شود این سکون با چه حرکتی متقابله؟ تقابل حرکت و سکون احتیاج به بحث نداره، مقبوله. حالا چه به نوع تضاد باشه، چه به نوع عدم ملکه، بالاخره تقابلش قبول داریم. اما حرف اینه که سکون با چه حرکتی تقابل داره؟ حرکت یا الی جهت هست یا من جهت هست. یعنی ناقص گفتم، حرکت من جهتن و الا جهتن هست. ما یکی از این دو رو میتونیم توجه کنیم، الا حرکت من جهتن الا جهتن هست. سکون هم قبل از حرکت هست، بعد از حرکت هم هست. یعنی وقتی حرکت شروع نشده سکونه، وقتی حرکت تمام میشه بازم سکونه. پس هم حرکت من جهت الی جهت هست، هم سکون قبل و بعد حرکت هست. الان بحث اینه که ما اگر حرکت رو من جهت قرار دادیم یا الی جهت ملاحظش کردیم، سکون قبل رو مزادش بگیریم یا سکون بعد رو یا هر دو رو؟ بعضی ها تفصیل داده بوده، گفته بودن اگر حرکت من جهت باشد، سکونی رو که در اون جهت هست میتونید مزاد یا مقابل قرار بدید. اما اگر الا جهت باشد، سکونی رو که تو اون جهت هست نمیتونید مقابل قرار بدید، چون حرکت به سمت سکونی که مقابلشه نمیره. ابن سینا این تفصیل قبول نکرد، بلکه ایشون مدعی شد که هر دو سکون، چه قبل چه بعد، هر دو میتونن مقابل حرکت بشن. چه شما اون حرکت رو به لحاظ به حیث من جهتنش حساب کنید، چه به حیث الی جهتنش حساب کنید، در هر دو حال هم سکون قبلی هم سکون بعدی هر دو مزاد. چهار حالت تصور میشه. یک حالت اینه که ما حرکت من جهتن رو حساب کنیم، الاش رو نگاه نکنیم، الا کدوم جهت نگاه نکنیم. یه حالت اینه که الا جهتن بودن رو نگاه کنیم، من جهتن رو نگاه نکنیم. در هر دو حالت یا سکون بعد رو با این حرکت میسنجیم یا سکون قبل. سکون قبل سنجیده می شود با حرکت الی جهت و با حرکت من جهت، سکون بعد هم همینطور. در این چهار حالت ابن سینا میگه در هر چهار حالتش تقابل هست. سکون قبل رو با حرکت من جهت بسنجید، سکون بعد رو با حرکت من جهت بسنجید، در هر دو حال تقابل هست. با سکون قبل رو با حرکت الا جهت میسنجید یا سکون بعد رو با حرکت الا جهت میسنجید، در این دو حالت هم تقابل هست. ولی مستشکر گفت اون وقتی که شما حرکت من جهتن رو ملاحظه کنید، سکون قبل مقابل هست، و سکون بعد مقابلی است، چون من جهتن الی جهتن است. سکون قبل مقابل هست، سکون بعد مقابلی است. این در صورتی که من جهتن رو ملاحظه کنید، در صورتی که الی جهتن هم ملاحظه کنید بازم همینطور، سکون قبل مقابل هست، سکون بعد مقابل نیست. در هر صورت سکون بعد مقابل نمیشید. ابن سینا گفت که سکون یعنی عدم الحرکه. چرا قید قبل و بعد میاری؟ چرا قید من جهتن الی جهتن میون من جهتن الی جهتن چه ملازم میکنی؟ سکون یعنی عدم الحرکه، پس مقابله هست. وقتی سکون رو عبارت از خود حرکت گرفتی، سکون رو عبارت از عدم الحرکت گرفتی، مقابله هست، هم بین سکون قبلی و حرکت، هم بین سکون بعدی و حرکت. پس مهم بود که ابن سینا در وقت ملاحظه تقابل حرکت رو مقید نمی کرد. این مهم بیدارم از میکنم، حرکت رو شو مقید نمی کرد. می گفت سکون یعنی عدم الحرکت، نه عدم الحرکت من جهتن یا عدم الحرکت الی جهتن. اصلا من جهت و الی جهت رو ملاحظه نمی کرد. به طور مطلق می گفت سکون عدم حرکت. و فرضم اینم فرق نمیذاره که سکون قبل حرکت یا بعد حرکت. اولا حرکت رو مقید نمیکرد، ثانیا سکون رو فرق نمیذاره قبل حرکت باشه یا بعد حرکت. این دو تا مطلب رو داشت که در هر دو مطلب ایشون لابه شرط مطلب رو لابه شرط میذاشت. وقتی میخواست سکون رو با حرکت مقایسه کنه، نه حرکت رو مشروط میکرد به این که من کذا یا الا کذا باشه، نه سکون رو مشروط میکرد به این که قبل باشه یا بعد باشه. در هر دو به لابه شرط عمل میکرد. حالا هر دو لابه شرط تو میخواد عوض کنه. میگه اگه کسی دلش خواست حرکت رو مقید کنه، این یک، و اگر یکی خواست حرکت و اگه خواست سکون قبل از حرکت رو بیان کنه، این دو، و اگر کسی خواست سکون بعد از حرکت رو. ببینید سه تا قید، سه تا فرض میکنه که در هر سه شرط میاره، لابه شرطی که کنار میذاره. یکی این که حرکت رو مقید کنه به الاجهتی، دوم این که سکون رو مقید کنیم به اینکه قبل از حرکت باشه، سوم این که سکون رو مقید کنیم به اینکه بعد از حرکت باشه. این سه تا قید رو ایشون میاره در بارش بحث میکنه. روشن شد که این سه تا قید چطور مرتبط شده. بس من اول که بحث شروع کردم جوری بیان کردم که معلوم بشه ابن سینا در وقتی میخواد مقابله بندازه بین سکون و حرکت، هم حرکت رو لابه شرط فرض میکنه، هم سکون رو لابه شرط فرض میکنه. یعنی حرکت رو قید نمیکنه که الا چه جهتی باشه، الا چه جهت براش مهم نیست، حرکت مقید به الا نمیکنه، در حالی که اون قائل مقید میکرد. هم سکون رو مقید نمیکنه به اینکه قبل باشه یا بعد، لابه شرط میزنه. بعد میگه بله، ما میتونیم حق رو به دیگران بدیم اگر یکی از این سه تقیید رو قبول کنیم. اول تقیید حرکت به الی جهتی، دوم تقیید سکون به اینکه بعد باشد، سوم تقیید سکون به اینکه قبل باشد. به ترتیب همین سه تا که عرض میکنم بحث میکنم. اما در اول اگر کسی گفت من سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، خوب دقت کنید، سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، ما گفتیم سکون مقابل حرکته، قید الی فوق نگیدیم. اما اون چنین میگوید من سکون رو مقید مقابل حرکت الی فوق قرار میدهم، این حرکت مقیدن به این که الی فوق باشه. خب اگر سکون، اگر حرکت الی فوق نشد، حرکت الی صفر شد، او باید بگوید سکون است، چون سکون رو مقابل حرکت الی فوق قرار میده. یعنی اگر حرکت الی فوق نبود میشه سکون، حالا چه حرکت الی صفر باشد چه اصلا حرکتی نباشد، در هر دار سکون است. پس ابن سینا میگه اگر حرکت رو مقید کردی به الی فوق و سکون رو مقابل این نوع حرکت مقید قرار دادی، ناچاری که سکون رو بر دو چیز اطلاق کنی، یعنی اونجایی که حرکت الی فوق نمی کنه باید مقابلش ست کنه، مقابلش یا حرکت الی صفره یا اصلا بی حرکتیه، هر دو رو باید بگی سکون. به هیچ اشکال نداره تو اگر واقعا بگی من سکون رو در مقابل این قرار میدم، ما به تو اختیار میگیم، میگی من حرکت این چنینی رو با سکون این چنینی مقابل قرار میده. خب اگه اینو دلت خواست بگی بگو، اما نتیجه حرفتو اینه که اگر حرکت الی فوق واقع نشد مقابلش واقع خواهد شد، مقابلش سکونه. پس اگه حرکت الی صفر واقع شد یا بی حرکتی واقع شد، هر دو رو باید سکونه. بنابراین ما حرکت لا به شرط گرفتیم، تو اگر به شرط شی گرفتی نتیجه شده. بعد سکون هم را به شرط گرفتیم، اگر به شرط شی، یعنی به شرط قبل الحرکه یا بعد الحرکه بگیری، اون هم نتیجه داره که اون وقتی ریسه بخونم تیکه تیکه بخونم این تیکه سه تا مطلب ابن سینا را صفحه 291 سطر 70. لکنه و این نشه تباهده قبلا بیان کردیم که حرکت مطلق است، بله سکون عدم الحرکه، خط اول همین صفحه، بله سکون عدم الحرکه مطلق است. وقت علتی فیزار که جنس هم آوردیم اونه بی نداریم، ولی بله سکون عدم الحرکه مطلق است، یعنی بدون توجه به حیثیت الاجهت جزا سکون مقابل اینه. این لاشنه و این نشته استثناء از همین بله سکون عدم الحرکه مطلق است. اگر کسی دلش خواست که سکون رو مقابل عدم، مقابل حرکت قرار نده، مقابل حرکت الی جهت کذا قرار بده، یعنی الی فوق، اون چه حکمی پیدا میکنه؟ این الان داره ابن سینا بیان میکنه. لکنه ان نشته، یعنی دلخوش شود، بخواهد واحدون، یعنی انسانی که قرار دهد لکل حرکت من حیثویه به صفتن، نه به صفتهی، به صفتن درسته، نسخه ها به صفتن داره، سکونم یا قابله ها، هر کس بخواهد برای حرکت با این حیثیت سکون مقابل حرکت قرار ده، نه سکون رو مقابل حرکت مطلق قرار بده، سکون رو مقابل حرکت متعیس به حیثیتی قرار بده، من حیثویه به صفتن، یعنی من حیثویه مثلا الی فوق، صفتن رو پس کنی یعنی الی فوق. هر کس میخواد قرار بدهد برای هر حرکتی که با این حیثیت ملاحظه میشه، من حیثویه به صفتن هست، یعنی من حیثویه الی فوق هست مثلا، این صفتن رو من دارم تعیین میکنم به اعتبار حرفی که خود ابن سینا بعدن میگه، ولی خیلی صفت رو میشه گذاشت، من صفت رو عبارت از الی فوق دارم میگیرم به مناسبت حرفی که خودشون بعدن میزن. بله؟ همون حرفی که قیل هست. هر کس بخواهد در مقابل حرکتی که دارای صفتی است سکون مقابل حرکت رو قرار دهد، چه یکونو، این یکونو رو جواب این نگیرید، صفت بگیرید برای سکون، ضمیرش هم بگیرید به سکون، عدم تلکل حرکه رو خبر یکون بگیرید. سکونی که این صفت دارد یکون و عدم و تل، عدم تلکل حرکه، نه یکون و عدم الحرکه، یکون و عدم تلکل حرکه. سکونی که عبارت باشد از نبود این حرکت من حیثیت تلکل حرکت، نه نبود حرکت، نبود این حرکت با حیثیتی که این حرکت است. لازمه او جوابه اشتباه نشه، حتما یکون رو جواب نگیرید، لازمه او جواب، لازمه این شخص بانشات رو چن یجعل المتحرک الى فوق را ساکنن علن حرکت الى اسفل، حرکت الى فوق را، متحرک الى فوق را متصف کنه به اینکه که حبه ساکنن علن حرکت الى اسفل. وقتی بی حرکت باشه بهش بگه ساکنن، وقتی متحرک به اسفل باشه بهش بگه ساکنن علن حرکت، وقتی متحرک به فوق باشه بگه ساکنن علن حرکت الى اسفل. چون سکون رو مقابل این حرکت قرار میده. سکون رو عبارت از مقابل حرکت الافق قرار میده. پس اونی که داره حرکت الافق میکنن، حرکت الافق رو داره، نسبت به چیزه دیگه سکون داره، نسبت به صرف سکون داره. پس ساکن عن الحرکت الاسف، این حرکت الاسف رو نداره، و چون حرکت الاسف نداره بهش میگیم ساکن. منتها برای اینکه فرق بین ساکن مطلق و ساکن حرکت الاسف معین بشه، فرق بیان روشن بشه، ما قید میگیم. یه وقت میگیم ساکنون، ساکنون یعنی هیچ حرکت نداره. یه وقت میگیم ساکنون عن حرکت الاسف، این یعنی حرکت الافق داره اما حرکت الاسف، در هر دو صورت سکون صرف میکنه. منتها یک بار سکون صرف میکنه به این صورت که ساکنون ان الحرکت الاسه، یک بار هم سکون صرف میکنه در صورتی که هیچ حرکتی نداشته باشه، نه الال ال نه الاسه. محسین اینجا یه حاشیه اضافه کرده، یه حاشیه نوشته، حاشیه اینه: و المتحرک و الى اسفل ساکنون ان الحرکت الى فوق، عکس اون که ابن سینا گفته گفته. نکه ابن سینا معین نکرد که حرکت الافق میشه الاسف، مطلق گفت. چون مطلق گفت، اینا در جواب این دو تا فرض آوردن، یکی این که متحرک الافق ساکن عن الحرکت الاسفل است، یکی این که متحرک الاسف ساکن عن الحرکت الافق است، هر دو رو گفتن. ولی اونجور که من تعیین کردم که به صفتن رو معین کردم، به صفتن معین شد، یعنی معین شد که الافق باشد، حرکت الافق باشد، وقت دیگه حرف ابن سینا احتیاج به اضافه کردن امری نداره، بلکه گفته میشه متحرک الافق باید ساکن ان حرکت الاسفل باشه، دیگه لازم نیست چیز اضافه کنه. ولی خب عبارت ابن سینا که مطلق بود، پس حق با محشینه که اون اضافه دارم میکنم، چون حرکت کلام ابن سینا مطلق بود. اما من کلام ابن سینا رو به اعتبار اون قول قیل حملش کردم بس و یه موضع خاصی، و گفتم مراد از صفت الافق بودنه. اون وقت وقتی بگیم مراد از صفت الافق بودنه، عبارت اولی ابن سینا رو مختص کنیم، عبارت دومش هم مختص میشه و دیگه احتیاج به اون تقدیری که معشین گرفتن نیست. بله، حرکت الاسفل و با حرکت الافق تنها در اینجا داره مطرح میشه، الالیمین و الالیسار و الالقدام و الالخلف مطرح نمیشه، چون اونها جهت حقیقی نمیتونن، فقط دو جهت برای حرکت قائلن، یکی الالعلم، یکی الاسفل، بقیهش حساب نمیکنه. و ولی بله همونطور که میفرمایید باید میگفتش که یجعل المتحرک لافوق ساکنن عن الحرکه الى جهت دیگر، جهت دیگر میخواد صرف باشه، میخواد یمین یسار خودتان خفش. فقط وقتی که به سمت فوق داره حرکت میکنه این حرکت الافوق داره سکون از اون پنج دیگر داره، ولی اون پنج دیگر نگفته، یکی دیگر گفته به خاطر اینکه اون چهار تا رو جهت حقیقی نمیدونست. این مطلب تموم شد که حرکت رو مقید کرد و از عوض شد. حالا دو تا مطلب دیگه باقی مونده. سکون رو میخواد مقید کنه، ابتدا سکون رو مقید میکنه به این که بعد از حرکت باشه، سکون بعد از حرکت رو مطلب میکنه. یعنی میگه سکونی مقابل حرکت است که بعد از حرکت باشد. اینطوری فرض میکنه. در این صورت ایشون میفرماید که لازمش اینه که اگر حرکت الی فوق بود سکون فوق بشود مقابل، اگر حرکت الی صفر بود سکون صفر بشود مقابل، چون این آدم میخواد سکون بعد از حرکت رو مقابل کنه، به سکون قبل از حرکت کاری نداره. خب در این صورت اگر حرکت الی فوق بود سکون بعد میشه سکون فوق، اون میشه مقابل، اگر حرکت الی صفر بود سکون بعد میشه سکون صفر، پس سکون صفر میشه مقابل. روشن نمیاد. البته ایشون در بین این که در این حکم رو بیان میکنه زمینن یه تعریضی هم به این شخص داره که عدم قبل هم مقابل است، اینجور نیست که فقط عدم بعد مقابل بشه، سکون قبل هم عدم حرکت اونم مقابله، ولی حالا شما دلت خواسته اون بعدی رو مقابل بگیری. وقتی بعدی رو خواسته مقابل بگیری فقط باید در حرکت الی صفر سکون تحت رو مقابل میگیری، دیگه سکون فوق میتونی مقابل میگیری. فَإِنْ نَشَتَ أَنْ يَجْعَلَ السُّكُونَ الْمُقَابِلِ، این فای فَإِنْ نَشَتَ نشون میده که ایشون اون تقیدی رو که در فرض در خط قبل داشت هنوز حفظ کرد، یعنی اون کسی که حرکت رو مقید کرد اگر دلش خواست سکون رو این چنین کنه جدا نمی کنه این شق و از شق قبل، از پای فعیل معلومش که جدا نشد. حالا چه جدا کنه چه جدا نکنه بحث همین چی عرض شد. فعیل نشد الیجعل، همین آدم که حرکت رو مقید کرده سکون مقابل رو قرار دهد، وبالذی یتبه هم تارن علال حرکت فیود مها، سکون مقابل رو عبارت از سکونی قرار دهد که یتبه هم تارن علال حرکت، تبهم می شود که آرز شده بر حرکت و حرکت رو معلوم کرده، یعنی سکون بعد. این به جای سکون بعد اینطوری داره تعبیر می کنه، اگر سکون مقابل رو همون سکون بعد قرار بدهد، یعنی سکونی که یتبه هم تارن علال حرکت فیادمه ها، سکونی که گمان می شود که بر حرکت آرز شد و حرکت را معدوم کرد. این کلمه یتبه هم آورده خوب کلمه یه، یعنی سکون در واقع آرز بر حرکت نمیشه، حرکت قطع میشه سکون موجود میشه، نه سکونی بیاد آرز بر حرکت بشه و حرکت را قطع کنه، واقع این نیست، ولی این چنین به ذهن میرسه، این چنین به توهم میرسه، ما اینطوری فکر میکنیم که سکونی آمد جلو حرکت رو بست، آرزو بر متحرک میشه، بر تبع آرزو بر حرکت میشه دیگه، وقتی آرزو بر متحرک شد بر حرکت هم آرز میشه دیگه، حرکت قطع میکنه، هم متحرک رو ساکن میکند هم حرکت رو تبدیل میکند به سکون، بر هر دو آرز میشه، یعنی بر حرکت هم که میشینم بی آرز میشه، آرز میشه واقعا، واقعا یعنی با تبع هم منتها هم بر حرکت، شما میگید بر متحرک آرز میشه، نه مستقیم بر حرکت هم آرز میشه، منتها متحرک رو ساکن میکنه، اول بر حرکت آرز میشه جلوی حرکت متحرک رو میگیره، بعد متحرک هم که تا حالا متحرک بوده ساکن میشه. خب فمعنه جواب اینه، اگر کسی خواست سکون مقابل حرکت رو یا سکون مقابل حرکت مغیر رو، فای فعن نشون میده که باید بگیم سکون مقابل حرکت مغیر. اگر فا نبود میگفتیم سکون مقابل حرکت، یه مغیرش نمیگیریم. اما چون فا هست نشون میده که ابن سینا هنوز تو فرض قبل هست، فرض قبل میبود که حرکت مغیر باشه. پس عبارتش اینطور معلوم میکنیم، اگر کسی خواست سکون مقابل حرکت مقید رو، عبارت از اون سکونی قرار بدهد که گمان میشود که بر حرکت آرز شد و حرکت رو اعدام کرد، اگر کسی اینجوری دلش بخواست. فما انهو یرخص و لفی هازن نشاد من غیر وجوبه، بهش میگیم که این کاری که دل، این کار دلخواه به تو اجازه داده میشه ولی واجب نیست انجام بدی، کار واجبی نیست. یعنی واجب نیست که سکون رو حتما سکون بعد بگیری، زیرا سکون قبل ما داریم. بله به تو اجازه داده می شود که سکون رو سکون بعد بگیری، وجوبی نداره که سکون بعد بگیری. در صورتی که سکون قبل باطل بود واجب بود سکون رو سکون بعد بگیری. اگر سکون قبل باطل می شد بله تو واجب بود سکون رو سکون بعد بگیری، ولی چون ما سکون قبل هم داریم دیگه بر تو واجب نیست سکون رو سکون بعد بگیری. بله بهت اجازه داده میشه. فما انه یرخص له فی هذا النشاط من غیر وجوب، بهش اجازه میدیم این کار دلخواه بکنه و سکون رو عبارت سکون بعد بگیره، واجب برش نمیکنیم. چرا واجب نمیکنیم؟ اذ لیس کل عدم یتأخر، اینطور نیست که هر عدم حرکتی بعد از حرکت باشد، چه بسا که به عدم حرکت قبل از حرکت باشد. بلقد یتقدم، عدم حرکت حتما لازم نیست بعد از حرکت باشد که سکون بعد از حرکت به حساب بیاد، بلکه گاهی ممکنه یتقدم همین سکون قبل از حرکت باشه، عدم قبل از حرکت باشه. یلزمو رو به معه بکسونید، معه رو جواب این گرفتیم، فما انهو یرخص له تا آخر یلزم، که یلزمو در معنا جواب اینه منطقه با فمه انه یلزم و این شخص را که سکون رو در ناحیه تحت مقابل قرار بده، یکون و سکون فی ناحیت تحت هو الذی یترع علی الحرکت الی اسفل، اگر حرکت الی اسفل داره انجام میشه سکون بعد از حرکت همون سکون تحته، اون رو باید مقابل قرار بده. یلزمه ان یکون سکون مقابل در ناحیه تحت، سکون در ناحیه تحت مقابلش رو بده، سکون در ناحیه تحت باید سکونی باشد که یتر و هر علل حرکت الی اسفل و این سکون سکون مقابل باشد. جمع نمیشه، لذا گفت توهم میشود آرزن. البته بعضی آرزها میاد معروض باطل میکنه، بعضی آرزها معروض باطل میکنه، اونجا باید بدونیم که توهم آرز کردیم، که آرز نمیتونه معروض باطل کنه، آرز باید بیاد روی معروض وارد بشه و در معروض گروه کنه. اونجایی که آرز معروض باطل میکنه توهم آرز میشه. اینجا سکون که میاد حرکت رو باطل میکنه توهم عارض میشه، ولی عارضی نیست، ولی اگه عارض میشه باید با معروضی هم میشه. منظور متحرک نیست و حرکت، اصلا ایشون بحث در متحرک نداره که بخواد متحرک رو مطرح کنه. شما میفهمید چرا عارض نکرد سکون رو بر متحرک؟ بله میتونست آرز کنه سکون رو بر متحرک، ولی بحثش نبود، بحثشون در حرکت سکونه، بحثش در متحرک و سکون نیست. و اثر حرکت سکون داره. تازه سکون ابتداعا بر حرکت وارد میشه اگه بخواد وارد بشه، بعدا بر متحرک. اینجا نیست که اول بر
متحرک جلوی حرکت
وارد
نمیشه.
حالا بعد با فاز تسامحی که هست، سکون نه بر حرکت وارد میشه نه بر متحرک، بر هیچ کدوم. سکون بر با فرض تسامح اول بر حرکت وارد میشه بعد بر متحرک وارد میشه. یعنی اول حرکت رو قطع میکنه بعد متحرک رو تبدیل میکنه به ساکن. ببینید متحرک به ما با متحرک ها، نه متحرک این ذات متحرک. سکون ممکنه بر ذات متحرک عرض بشه، اون کاری نداریم. سکون میخواد بر متحرک و ما با متحرک وارد بشه، اول بر حرکتش وارد بشه بعد بر خودش. اول بر حرکت وارد میشه، حرکت قطع میکنه، حرکت قطع شد متحرک و ما با متحرک قطع میشه، متحرک و ما با ذاتون باقی میمونه، اما متحرک به ما با متحرک اون قطع میشه. پس اول بر حرکت وارد میشه بعد بر سکون. بر اون
تحرک وارد شده
که نه حالت و معدوز که نیست، مسلم نیست. خودشون هم دیو طبع هم تاره هم، دیو طبع هم تاره هم. این اینجوری به نظر میذاری واقعا اون چیز
مال و معدوز
بده فکر قاطع و مقطوع. بله قاطع و مقطوع یعنی سکون قاطع حرکت، تعبیر نکرده به قاطع، تعبیر کرده به مایه طبع هم آرزه. فعین نشد هم مطلب سومه. در مطلب سوم میگه اگر کسی خواست سکون قبل رو مقابل حرکت قرار بده، نه سکون بعد. سکون قبل شأنش نسبت به حرکت چیست؟ شأنش این است که استعداد حرکت رو فراهم میکنه. اگر سکونی قبل نداشتیم همون حرکت داشت استمرار پیدا میکرد، اما سکونی قبلا داریم که این استعداد شروع حرکت رو به عهده داره. پس کار سکون قبل تأمین استعداد است برای حرکتی که میخواد شروع بشه. خب حالا اگه کسی این سکون رو مقابل قرار داد، باید در حرکت الی صفر بگوید سکون فوق مقابل است، و در حرکت الی العلو باید بگید سکون تحت مقابل است. این سکون اول باید مقابل است. فإن نشأت عن يجعل السكون المقابل، اگر کسی بخواهد سکون مقابل رو قبل لذی اونی قرار بده که تطرع علیه الحرکت، حرکت برش عارض میشه. اینجا هم تطرع گفته، دیگه احتیاج نداشته که یه توهم رو بیاره، همون اول ما رو آگاه کرد که اینا همه با توهم درست میشه، دیگه لازم نیست دو مرتبه لفظ توهم بیاره. فإن نشأت که کسی اگر خواست که سکون مقابل رو همون سکونی قرار دهد که تطر و علیه الحرکت، که حرکت برش عارض میشه، یعنی سکون قبل قرار بده، به طوری که یکونه، حتی یکونه اون سکون، زمین یکونه به سکون برمیگرده، حتی یکونه اون سکون نه استعداد بلکه کل استعداد المتقدم. سکون استعداد نیست، استعداد اونی که به مستعد الله منتهی بشه، قوه باشد برای مستعد الله. سکون قوه نیست برای حرکت، مقابل حرکته. قوه شه که مقابل شه نیست، قوه شه چیزیست که سمت فعلیت شه میره، مقابله نداره، اما سکون مقابله. چون مقابل حرکته نمیتونه استعداد حرکت باشه، و حد اکثر اینه که بگیم کل استعداد. چرا؟ چون زمینه رو فراهم میکنه برای شروع حرکت. اگر سکون نبود همون حرکت قبلی ادامه داشت، اما حالا که سکون هست زمینه میشه در این که حرکت بعدی شروع بشه. کل استعداد متقدم است و عدم مقارن قوه است. این هم عبارت هم توجه کنید، وقتی قوه شیء رو داریم خود اون شیء معدومه، وقتی این نطفه قوه انسانیت رو داره، الان توی این نطفه انسانیت معدومه، اون عدم انسانیت مقارن است با قوه انسانیت. فعلیت نطفه همراه هست با عدم انسان، فعلیت نطفه قوه است برای انسان. فعلیت نطفه یا بفهمید قوه انسانیت، این مقارن است با عدم انسانیت. همه جا همینطوره، همه جا عدم شی همراه است با قوه شی. بعد که قوه تبدیل به فعلیت میشه، اون وقت دیگه عدم باطل میشه. والعدم المقارن للقوه، این من عطف گرفتم بر استعداد، کافو بسش داخل کردم. شاید کسی بخواد کافو داخل نکنه، بگه والعدم المقارن للقوه، بگه سکون عدمیست مقارن با قوه حرکت. شاید اگه کافو داخل نکنه بتونه. اون سکون استعداد نبود برای حرکت، ناچار باید با کاف میمد، میگفتیم کل استعداد. ولی عدم مقارن با قوه حرکت هست، سکون عدمیست مقارن با قوه حرکت. هیچه بی نداره که عطل بر استعداد قرارش ندید، بلکه عطل بر کاف قرارش. اشکال هم نداره عطل بر استعداد قرارش، اون کاف رو برسش داخل کنید. کل عدم المقارن القوه. ولی اگر کاف نیاد فکر میکنم یه خود بهتر باشه. خب حالا جواب این میاد، فإن نشأت، کسی که سکون مقابل را همون سکون قبل قرار دهد، کان السکون فوق مقابل الحرکه من فوق. حرکت من فوق از فوق شروع میکنه، از فوق میشه قبل از حرکت. سکون فوق هم میشه سکون قبل از حرکت. این آدم هم که میخواد سکون قبل از حرکت رو مقابل قرار بده، از سکون فوق رو باید مقابل قرار بده. روشن بکنم. خب این ستا قید رو ابن سینا آورد، خودش گفت من هیچ کدوم از این قید رو قبول ندارم. حرکت لابشرط با سکون لابشرط مقایسه می شود، با هم تقابل دارد. نه سکون را مقایسه کرد به اینکه قبل باشه، نه مقایسه کرد به اینکه بعد باشه. همچنین حرکت را نه مقایسه کرد به اینکه دارای صفتی باشه الا کذا، یا دارای صفت من کذا باشه. هیچ قیدی نیست. ولی گفت اگر کسی حرکت را مقایسه کرد به اینکه دارای صفت الا کذا باشد، حکمش این است. و همچین اگر کسی سکون رو مقید کرد به این که بعد باشد، حکمش این است. و سوم این که اگر کسی مقید کرد سکون رو به این که قبل باشد، حکمش این است. حکم این دارم برای باشد. یعنی قول این قیل در صورتی تمام می شود که بتواند حرکت رو یا سکون ها رو مقید کن. و تقیید سکون و حرکت امریست که مطابق واقعی نیست، ولی خب اگه کسی بخواد دلش بخواد این کارو بکنه میتونه. چون میگه من با این فرض میخوام بحث کنم، خب ولی با این فرض میخوام بحث کنم، نتیجه بحث این میشه، حکم بحث این میشه. اونجوری که ما بحث کردیم که مطابق واقعا بود، حکمشون شد. شما میخواد اینطوری قرار ببندید و اینطوری بحث کنم، خب بحث میره ابن نداره، حکمش این چه میشه. ابن سینا نمیخواد خیلی با این قیل همراهی کنه، خواهد حکم رو بیان کنه. منتها خب این حکم وقتی بیان میشه حرف این قیل هم درست تر میاد. بله میخواد یه مطلبی رو بیان کنه به طور کلی، که کسی اینطوری خواست این حکمش میشود، کسی اونطوری خواست اون حکمش میشه. بله ولی اشکشون نه، اون معلوم میشه دیگه. کسی نگفته اون رو حرکت من جهتن رو ایشون مطرح نشد، حرکت الا جهتن رو مطرح نشد، حرکت من جهتن اصلا مطرح نشد، از بین اون چهارده اینو مطرح نشد. درست حکمش روشنه، حکمش روشنه. شاید کسی هم مقاید نشده قیل حرکت الا کذا رو آورد. بله کی قد قیل توی قید اول هر چیز منفق گفته یا الافق گفت. کدام شما میگید؟ سه تا این نشته گفت. نشته چنده رو میگید؟ سه بوم بله. در سه بوم بله. در اول فقط یک قید رو بله. در سه بوم قید منا بود. مقابل حرکت من فوق. قید منا. این
ناظر
بر حرفی نیست؟ بله ناظر قید نیست. ناظر به قول قیل نیست. یه مطلبی رو میگه که در ضمن نظر به قول قیل هم میاد. چون مطلبشون کلیه. خب حالا اگر کسی این چنین اعتبار کرد که من تقابل رو از تقابل طبیعی و قصریه استفاده میکنم، صفحه همون دو تا حرکت داشته باشیم، یکی مستقیم یکی مستدیر، این دو تا مقابل هم هست. اونجا گفتیم تضاد ندارن، ولی خب مقابله که دارن با هم جمع نمیشن. اگه بپرسیم چرا مقابل هم هست، جواب داده میشه چون استقامت و انحنا مقابل هم هست. خود همین استقامت و انحنا رو مقابل قرار میده. بعد مستقیم و منحنی هم مقابل میشه. اینجا میخواد فصلی رو که عبارت از طبیعیه و قصری است مقابل قرار بده، تا به توسط این فصل طبیعتی رو به مقابل طبیعت دیگه قرار بده. ببینید سکون طبیعی داریم، سکون قصری داریم. حرکت هم حرکت طبیعی داریم، حرکت قصیده. حالا ما بیاییم سکون طبیعی رو با حرکت قصری مقایسه کنیم، نه سکون رو با حرکت. نوعی از سکون رو که متفصل است به فصل طبیعی، با نوعی از حرکت که متفصل است به فصل قصری، این رو داریم مقایسه کنیم. یا برعکس، برعکس یعنی سکون قصری حرکت طبیعی، فرق نمی کنه. این فصل طبیعی و قصری رو برای سکون بیارید یا برای حرکت بیارید، دلیل متفاوت باشه، هر دو طبیعی نباشه. حرکت و سکون هر دو طبیعی نباشه، هر دو هم قصری نباشه. چون اگر هر دو طبیعی باشن مقابله بینشون از لحاظ طبیعی و قصری نیست. هر دو هم قصری باشن همچنین. اما اگر یکی طبیعی بود یکی قصری بود، از این ناحیه قصری بودن و طبیعی بودن بینشون مقابله میفته. وقت باید ببینیم که این کجا ظاهر میشه. این تقابل ایشون میگه اما اگر خواستی تقابل رو از ناحیه طبیعی بودن و قصری بودن اعتبار کنی و لحاظ کنی، باید در جایی که حرکت الافوق است، مثل حرکت هوا به بالا، حرکت دود آتش به بالا، اون سکون فوق رو مقابل این حرکت قرار ندی. چرا؟ چون حرکت آتش به سمت بالا طبیعی است، سکونش در فوق هم طبیعی است. و این حرکت با سکون هر دو میشن طبیعی و تقابلی که از ناحیه طبیعیت و قصریت شما میخواستید درست کنید درست نمیشه. اینجا شما باید سکون تحت رو که قصریه، آتش در تحت به قصر ساکن شده، سکون تحت رو با حرکت الی فوق مقابل قرار بدید. یا اگه سنگی داشت از بالا میومد پایین، این سکونش در تحت طبیعیشه، حرکتش هم الی تحت طبیعیه. این حرکت الی صفر با اون سکون صفر با هم تقابل ندارن، چون قرار شد تقابل بین طبیعی قصدی درست کنی، نه تقابل بین حرکت سکون. نمیخواد تقابل بین حرکت سکون درست کنه، میخواد تقابل بین حرکت سکون به لحاظ طبیعی و قصری درست کنه. یعنی قصریت و طبیعیت رو میخواد بیاد عامل تقابل قرار بده، نه سکون و حرکت. فرضی که الان میخوام باید بشیم اینه، سکون و حرکت با هم مقایسه نمی کنه، طبیعت و قصریت رو با هم مقایسه میکنه، میگه تقابل بین این دوتاست. خب اگه این چنینه، هر سکونی رو به هر حرکتی نمیتونی متقابل بگیری، بلکه سکون طبیعی رو با حرکت قصری و بالعکس سکون قصری با طبیعت با حرکت طبیعی، این دوتا رو میتونی مقابل هم بگیری. بنابراین اگر حرکت الی فوق است، حرکت طبیعی الی فوق است، سکون فوق هم میشه طبیعی، این دوتا با هم تقابل پیدا نمیکنه. بلکه سکون صرف با حرکت الی فوق تقابل پیدا میکنه. این هم روشنه. و اما اعتبار تقابل به سبب طبیعیت و قصریت، به طبیعت و قصریت دارد، طبیعت هم درسته ولی طبیعیت باشه یه خود راحت تلیمی بیدم آنه که تو مسخره بگیدم چیه. اینجا طبیعیت، این نسخه طبیعیت و قصریت که خود بهتره. نسخه دوم هم ببینم اگه اون چه باشه اونم اصلاحش کنم. اینجا هم یه جوری نوشته که طبیعت خونده میشه، طبیعی هم خونده میشه تو این نسخه دوم. نقطه رو گذاشته بعد از این، بعد از این دندونو گذاشته، این هم طبیعی خونده، یه خود بد نوشته ولی این هم طبیعی خونده.
دوتر
نوشته به طبیعت در حال که یکیش باید به طبیعیه باشه. و اما اعتبار تقابل به طبیعیت و قصریت فیاش به که سکون فوق مقابل حرکت طبیعی الی فوق نباشد. قید طبیعی رو اضافه کردم، سکون فوق مقابل حرکت طبیعی الی فوق نباشد. چرا مقابل نباشه؟ لأنه هما طبیعتان یا طبیعیتان، چون هر دو طبیعی هست. اگر هر دو طبیعی هست دیگه تقابلشون به طبیعت و قصیت نیست، وگه بگین تقابلشون به سکون حرکت، که اون الان مورد بحث ما نیست. سکون حرکت خودشون تقابل دارن ولی اون مورد بحث ما نیست. تقابلی که از ناحیه طبیعت و قصیت بیاد اون مورد بحث ماست، و اونم توجه میکنی که اینجا حاصل نیست. یعنی وقتی حرکت طبیعی باشه سکونم طبیعی باشه تقابل نیست. ولی علتی الاسف، یعنی ولی حرکت علتی الاسف با سکون فوق تقابل داره، چون سکون فوق میشود قصری، حرکت الاسفل میشه طبیعی، وقت اون سکون با این حرکت به طبیعت قصیت تقابل بده. تا اینجا توجه کنید، یک بار ما حرکت سکون رو به هم زنجیدیم، کاری به فصلی به فصلی از فصول نداشت. گفتیم حرکت مقابل سکون است، هیچ قیدی نیاوردیم، لا به شرط قرار دادیم. بعضی هم گفتیم اگه لا به شرط بگیرن اشکال نداره حکم، بعضی هم گفتن لا به شرط شو گفتن، بعضی گفتن اگر به شرط شی بگیریم اشکالی نداره حکم به شرط شی هم گفتیم. خودمون لا به شرط قرار دادیم، حرکت سکون رو لا به شرط دیدیم، ولی گفتیم اگر کسی به شرط شه هم قرار بده اشکال نداره حکمش با حرف ما فرق میکنه. این در صورتی بود که ما حرکت سکون رو بلازم بود. بعد آمدیم سراغ فصول، یعنی حرکت طبیعی شد نوعی، حرکت قصی شد نوعی دیگر، طبیعت قصی شد فصلی شد. سکون هم همینطور، سکون طبیعی شد نوعی از سکون، سکون قصی شد نوعی دیگر، و قصریت و طبیعت شد فصلی شد. حالا ایشون میگه این حرکت سکون رو با توجه به این دو تا فصل ما مقایسه کردیم، مقابله رو درست کردیم. شما اگه فصل دیگه هم داشته باشید میتونید مثلا همین حکم که ما گفتیم به دست بیارید. دو تا فصل دیگه درست کنید، یکی برای سکون یکی برای حرکت. مثلا نگه طبیعی و قصری، سکون رو بگید سکون در یک حرکت مستقیم حرکت رو میگه حرکت مستقیم. البته اینکه خود مثال خوبی نیست، ولی خب علیت بالاخره مطلب رو تفهیم میکنه کافیه. فسق در اینجا استقامت است و انحراف. خب اگه اینطوره شما باید سکون و حرکت رو طوری تصور کنید که یکی دارای اون فسق باشه، یکی دارای فسق دیگر باشه، تا تقابل از ناحیه این دو فسق برشون اتفاق بیفته. اگر دو تا فصل رو یکی گرفتین، تقابل از نوعی فصل ها اتفاق نمیفته، تقابل دیگه ممکنه باشه ولی این تقابل دیگه نیست. پس همین بحثی که ما در طبیعت و قصریت کردیم که حرکت رو یا سکون رو دو تا جنس گرفتیم و با طبیعی بودن یا قصری بودن نوعشون کردیم، گفتیم حرکت قصری و حرکت طبیعی دو تا نوع هم برای جنسشون، همچنین سکون قصری سکون طبیعی دو تا نوع هم. دو تا نوع درست کردیم با این فصل طبیعت قصریت حکمشون رو توجه کردیم. حالا اگر فصل دیگری رو ما بر حرکت یا سکون وارد کردیم و خواستیم تقابل از نوعی اون فصل درست کنیم، اونم همین وضعی داره که الان جبود. رضا میگه به علا حاضر قیاس تورد و سائر الفصولی که به توسط اون فصول حرکات اختلاف پیدا میکنه. شاید منظور ابن سینایی نباشد که بخواد حرکات و مخالف هم قرار بده، چون الان بحث اختلاف حرکات نبود، بحث اختلاف سکون و حرکت بود. اینجا میگه سایر فصولی که حرکات و مختلف قرار میدن، اگر این چنین باشه یه فصل از اون رو برای سکون بیاری، یه فصل برای حرکت بذاری، بس اختلاف بین سکون و حرکت از نوعی همون فصل میشه. ظاهر عبارتش نیست، ظاهر عبارت اینه که فصولی که به توسط فصول حرکات اختلاف پیدا میکنه، ولی خب همین فصولی که باعث اختلاف حرکت میشه اگه تو بحث ما بیاد. بحث ما چی بود؟ بحث ما مقابله حرکت با سکون بود، نه مقابله حرکت با حرکت، مقابله حرکت با سکون بود. اگه همین بحثی که عبارت از اختلاف حرکاته بیاد تو بحث ما، اینجا دیگه اختلاف حرکات نمیشه، اختلاف سکون و حرکت میشه. وقت فصولی که اختلاف سکون و حرکت رو به عهده دارن، اونم حکم همین طبیعت و قصیت رو داره. اینا عرض کردم، اینا مطالبیست مستقل داره بیان میشه، ولی در ضمن به حرف قیل هم مرتبطه، حرف قیل هم قصید رو میکنیش.
اگر به جای یکی از اینها سکون را بذاریم، یعنی سکون خوب بذاریم یا سکون صرف بذاریم، با هم یکی بذاریم میشه متطابق.
ولی مثال هم درست، حرکت الافق را چیزی بگیریم، سکون فوق را چیزی بگیریم، چون هر دوش فوقن با هم تضاد ندارن، با هم تقابل ندارن. یکی رو باید مقابل کنید، فوقیت و سفلیت شما دارید فصل قرار ندارید، یکی رو باید مقابل کنید. فرق نمی کنه، حالا فصل هر چی قرار دارید، فوقیت و سفلیت قرار بدید، استقامت انحنا قرار بدید، خود ایشون که طبیعت و قصیت قرار بدید، بقیه هم گفت قیاس کنید. در هر صورت اگر ما دو نوع حرکت و سکون رو با هم سنجیدیم، نوعی از حرکت و نوعی از سکون رو سنجیدیم، ممکنه اون فصلی که این دوتا نوع رو دوتا نوع کردن، اونا رو اول نه ممکنه بلکه باید اول اون دوتا فصلی که این دوتا نوع رو ساختن ملاحظه کنیم، وقتی بین اون دو فصل تقابل باشد، بین این دوتا نوع هم تقابل خواهد بود. این مطلب کلیست که ایشون میگه، البته با این مطلب کلی قول قیل هم داره تصحیح میکنه، چنانچه اشاره شد.
استدلال
هایی که خودو شخص که قبول داشته باشه با لاکنه هم داره، اما خودش قبول نداشته باشه به مسابقه بخواد قبول کنه، با اللهم هم این عبارت رو میاره، چون اللهم هم کار استدلال پنجام بوده لاکنه استدلال پنجام بوده لاکنه استدلال که اللهم لن یقال هم استدلال که ایشون با لاکنه آورده، زیرا که اگر کسی واقعا دلش بخواد این کار رو بکنه میتونه بکنه.
اگه بود، یعنی اگه خودش قبول
نداشت، این
تصور
بود، اصلا اطلاعاتی دیگه ایدان بود، حالا در اصلا ایشون در این لاکنه بود دیگه. اونم که شما میفهمید شاید یه قاعده ای نباشه که نتونیم ازش تخلف کنیم، قاعده ای که ازش نتونیم تخلف کنیم شاید نباشه. من میخواستم وارد فصل درک بشم. مظاهره نمیشه. بزن هر جلسه.